فصل چهارم. روزی که فلورنتینو آریسا در کلیسای جامع دید که فرمینو داسا 6 ماه آبستن است و به زنی حسابی تبدیل شده است، مصممانه تصمیم گرفت به هر قیمتی شده ثروتمند و مشهور شود تا لایق او باشد. شوهردار بودن او را اصلا به حساب نمی آورد و انگار در اراده او باشد. می دانست که دکتر خوونار اوربینو باید بمیرد. نمی دانست چگونه و چه وقت. امری بود اجتناب ناپذیر و او تصمیم داشت بدون عجله منتظر بماند، حتی برای قرنها. از پله اول آغاز کرد. بدون خبر قبلی به اداره عمویش لئون 12، مدیر کل شرکت کشتیرانی رودخانه ای کارائیب رفت و گفت که آماده است با جان و دل برای عملی ساختن نقشه های او خود را در اختیارش بگذارد. عمویش از دست او به خاطر برباد دادن شغل تلگرافچی در شهر ویا دلیویا عصبانی بود، ولی عقیده داشت انسان فقط روزی متولد نمی شود که از شکم مادر بیرون می آید، بلکه زندگی وادارش می کند چندین مرتبه دیگر از شکم خود بیرون بیاید و متولد شود. از این گذشته سال قبل بیوه برادرش مرحوم شده بود، پر از کینه و بدون اینکه وارثی بر جای بگذارد. در نتیجه برادرزاده سرگردان خود را استخدام کرد. این اقدام یکی از تصمیمات خاص آقای لئون 12 لایسا بود. در زیر ظاهر تاجرمنشانه و سنگدلانه او موجودی نابغه پنهان بود. مردی که می توانست در صحرای گواخیرا چشمی از لیموناد به وجود بیاورد و تشییع جنازه بسیار رسمی و مجلل را با آواز سوزناک خود درباره تاریکی قبر به شیون بکشاند. با موهای مجعد سر و لبهای قلوه‌ای اساطیر یونانی فقط یک چنگ دستی و یک تاج افتخار از برگ قار کم داشت تا عیناً به شکل نرون درآید، به شکل کسی که در افسانه‌های مغرب زمین شهر روم را به آتش کشانده بود. در ساعات بیکاری خود، موقعی که دیگر به کشتی‌هایش که غیر قابل استفاده به امان خدا رها شده بودند و به رودخانه که وضعش روز به روز بدتر می‌شد فکر نمی‌کرد، در این فکر بود که استعداد آوازخوانی اپرا را در خود تقویت کند. هیچ چیز را به اندازه اینکه در تشییع جنازه‌ها آواز بخواند دوست نداشت. صدایش که هرگز تعلیم نگرفته بود به صدای بردهی محبوس شباهت داشت. زنگی قابل ملاحظه در بر داشت. برایش تعریف کرده بودند که انریکو کاروزو می تواند با اوج دادن به صدای خود یک گلدان بلورین را خرد کند. سالیان سال سعی کرد از او تقلید کند، حتی با شیشه پنجره ها هم امتحان کرد. دوستانش از سفرهای دور دنیا گلدانهایی برایش می آوردند با شیشه های بسیار ظریف و نازک. میهمانی های خاص هم برگزار می کردند تا او به آرزویش برسد، ولی او به آرزویش نرسید و هرگز موفق نشد با صدا شیشه ای را بشکند. با این حال در زیر قیافه صاعقه‌وار او نور لطیفی وجود داشت که قلب شنوندگان را می شکست، درست مثل شیشه های کاروزو. به همین دلیل برای تشییع جنازه ها آنقدر خواستار داشت. البته به جز یک بار که به فکرش رسیده بود آهنگ عزاداری لویزیانا را بخواند. When Wake Up in Glory، آهنگی بسیار زیبا و اشک‌آور، ولی کشیش به او علامت داده بود تا خفه شود. کشیش حاضر نبود آهنگی پروتستانی را در کلیسای خود بشنود. آنچنان بود که با درخواست‌های مکرر اجرای قطعات اپرا و سرنادهای ناپلی و با استعداد ذاتی و در ضمن نبوغ در مسائل تجارتی به مهمترین کشتیدار مؤسسه کشتیرانی روی رودخانه در مشعشع‌ترین دوران خود تبدیل شد. مردی بود که خود را از هیچ بالا کشانده بود، درست مثل دو برادر مرحوم خود که با وجود داغ ننگ فرزندان نامشروع به مقامهای بالا رسیده بودند. به رغم داشتن فرزندانی نامشروع که هرگز به رسمیت شناخته نشده بودند، گل سرسبد طبقه‌ای بودند که در آن زمان اشرافزادگان پیشخوانی نامیده می شد و پاتوقشان باشگاه تجارت بود. با این حال او حتی موقعی هم که ثروتی کلان به دست آورده بود که می توانست به خوبی مثل آن امپراتور روم که شبیهش بود زندگی کند، باز در منطقه قدیمی شهر زندگی می کرد. آنجا برای موقعیت شغلی او مناسب تر بود. در خانه‌ای بس تنگ، به شیوهی بسیار تنگ دستانه، به مرحله‌ای که هرگز نتوانست برچسب بی انصافانه خسیس را از روی خود پاک کند. تنها چیز مجللی که به خود روا دیده بود هم بسیار ساده بود. خانه‌ای در کنار دریا، در چند کیلومتری محل کارش. با 6-4 پایه بلند، یک مخزن آب و یک نانو روی ایوان تا بتواند روزهای یک شنبه بر آن دراز بکشد و فکر کند. وقتی ثروتش را به رخش می کشیدند، هیچ کس مثل خود او نمی توانست آن را وصف کند. من ثروتمند نیستم. مرد فقیری هستم که پول دارد. خیلی با هم فرق دارد. شیوه زندگی عجیب و غریبش را کسی طی نطقی جنون محض نامیده بود. یعنی همان چیزی که باعث شده بود در فلورنتینو آریسا چیزی ببیند که نه قبل و نه بعد او کسی ندیده بود. درست همان روزی که پا به دفتر او گذاشته بود تا تقاضای کار کند. با آن ریخت و قیافه اندوهگین و 27 سالگی تلف شدهش. با استبداد سرگروهبان در سربازخانه او را به آزمایش گذاشت. با چنان رفتاری که حتی سرسخت‌ترین مردان را از پا در می آورد. ولی موفق نشد او را بترساند و منصرف کند. آنچه را که عمول اون 12 حدس نمی زد این بود که شجاعت برادرزادهش به خاطر نان شب یا حماقت به ارث برده از پدرش نبود، بلکه صرفاً به خاطر احتیاجش به عشقی بود که هیچ چیز نمی توانست در هم بشکندش، نه در این دنیا و نه در آن یکی. بدترین دوره همان سالهای اول بود، موقعی که سمت منشی هیئت مدیره را به او واگذار کردند. شغلی بود که کاملاً با او جور در می آمد. لوتارتوگوت که معلم موسیقی سابق امولئون 12 بود، به او توصیه کرده بود به برادرزادهش شغلی بدهد که لازمه آن نوشتن باشد، چون او مشتری خستگی ناپذیر عمده فروشی ادبیات بود. گرچه ادبیات بد را به ادبیات خوب ترجیح می‌داد. امولئون 12 چندان اعتنایی به گوشزد درباره ادبیات بد نکرد، چون لوتارتوگوت در مورد خود او نیز گفته بود که بدترین شاگرد موسیقی او بود است. ولی با تمام آن احوال، آواز او حتی سنگهای قبر گورستان را به گریه می انداخت. به هر حال، مردک آلمانی حق داشت، چون فلورنتینو آریسا هر چیزی را چنان با دل و جان می نوشت که حتی مدارک و نامه های رسمی نیز نامه های عاشقانه به نظر می رسیدند. بارنامه های کشتی را بی اراده قافیه دار می نوشت و نامه های اداری را چنان شاعرانه که تمام رسمیتشان از بین می رفت. عمویش شخصا یک روز با یک بغل مکاتبات در دفتر او حاضر شد. مکاتباتی که جرأت نکرده بود آنها را امضا کند. اختیار کرد که این آخرین فرصت است. گفت اگر بلد نیستی یک نامه اداری درست و حسابی بنویسی، بهتر است بروی و در بندر آشغال جمع کنی. فلورنتینو آریسا مبارزه را پذیرفت. تمام نیروی خود را به کار می برد تا نثر بسیار ساده اداری را فرا بگیرد. از پرونده های مدارک سردفتران رسمی تقلید می کرد. مدام بررسی و مرورشان می کرد. درست همانطور که قبلا اشعار شاعران جدید را می خواند و مرور می کرد. در همان زمان ساعات فراغت خود را در راسته میرزا بنویس ها می گذراند و برای عشاق بسیار جوان نامه های معطر می نوشت و قلب خود را از کلمات عاشقانه‌ای خالی می کرد که نتوانسته بود در گزارشات گمرکی به کار ببرد. ولی پس از گذشت 6 ماه با تمام سعی و کوششی که به کار برده بود، موفق نشد گردن شق خود را تا کند. آن وقت، وقتی عمویش بار دیگر سرزنشش کرد، اعتراف کرد که شکست خورده است و احساسش را گستاخانه بر زبان آورد. گفت تنها چیزی که در زندگی برایم مهم است، عشق است. عمویش در جواب گفت، اشکال در این است که بدون کشتیرانی روی رودخانه، عشق هم وجود نخواهد داشت. و بار دیگر تهدیدش کرد که باید برود در بندر آشغال جمع کند. با این حال قول داد که قدم به قدم کمکش کند تا از نردبان موفقیت بالا برود و به جایی که شایسته اوست دست یابد. همانطور هم شد. برادرزاده از انجام هیچ کاری هرچند مشکل و پست سرپیچی نکرد. حتی با حقوق کم نیز روحیه خود را نباخت. برای لحظه‌ای در مقابل دشنام‌های بالا دست خود خونسردیش را از دست نداد. به هر حال او چندان هم مظلوم نبود. هر کسی جلوی راهش به او برمیخورد متوجه میشد که چگونه سرسختانه و مصمم پیش میرود. آری، در پشت ظاهر بیچاره خود قادر به انجام هر کاری بود. درست همانطور که امولئون دوازدهم پیش بینی کرده بود و آرزو داشت، تمام اسرار موفقیت آن شرکت را به او آموخت. در عرض 30 سال همه چیز و همه مشاغل آنجا را با نهایت جدیت و تبحر امتحان کرد. با ظرفیتی قابل ستایش هر کاری را به انجام می رساند. یکی یکی نخهای آن کلاف در هم پیچیده و مرموز را زیر نظر می گرفت. درست مثل حلاجی یک شعر. ولی هرگز موفق نشد مدال افتخار نبردی را به دست آورد که آن همه آرزویش بود، یعنی نوشتن یک نامه اداری که قابل قبول باشد. آری، فقط یک نامه، بدون اینکه متوجه شده باشد، بدون اینکه اطلاعی داشته باشد، در زندگی خود ثابت کرد که حق به جانب پدرش بود که تمام عمر تا نفس آخر تکرار کرده بود. هیچ کس در جهان مثل شاعر یا شاعر مسلک واقع بین نیست. نه آن سنگ تراشان سایی و نه آن مدیران کوشا. هیچ کدام به خطرناکی شاعران نیستند. لااقل عمویش اینطور تعریف می کرد. در لحظاتی شاعرانه که درباره پدر او صحبت میکرد و او میدید که عمویش خیلی بیشتر از آنکه مادی و کاسب باشد کسی است غرق در رؤیاهای شاعرانه. برای او تعریف میکرد که چگونه پیوس پنجم لایسا امور اداره را طوری تنظیم کرده بود که به جز کار سرگرمی هم باشد و ترتیبی داده بود که روزهای یک شنبه به بهانه ورود یا حرکت یک کشتی از خانه خارج شود. علاوه بر آن داده بود در حیات انبار یک کوره کار گذاشته بودند که اگر همسرش ناغافل سر می رسید یک نفر سوت آن را با رمز کشتیرانی به صدا در می آورد. امولئون دوازدهم با حساب و کتابی که می کرد مطمئن بود که نطفه فلورنتینو آریسا روی یک میز تحریر بسته شده است. در بعد از ظهری از یک روز یک شنبه گرم در دفتری که در آن خوب بسته نشده بود، در همان حینی که همسر پدرش در خانه صدای خداحافظی ها را از یک کشتی می شنید. یک کشتی که هرگز از آنجا حرکت نکرده بود. زمانی که به واقعیت پی برد دیگر برای محکوم کردن شوهرش خیلی دیر شده بود، چون او مرده بود. همسر او سالهای سال بعد از او زنده ماند، غم زد و افسرده از اینکه چرا از او فرزندی مشروع نداشت و در دعاهایش آن پسر نامشروع را تا ابد نفرین میکرد. تصویر پدر معذبش میکرد. مادرش وقتی درباره او صحبت میکرد میگفت مردی بود بسیار شریف، مردی که اصلا و ابدا از مسائل مادی چیزی سرش نمیشد و صرفا چون برادر ارشدش همکار آن ناخدای افتخاری آلمانی یوهان بی البرس بنیانگذار کشتیرانی روی رودخانه بود، وارد این مؤسسه تجاری شده بود. آنها فرزندان نامشروع یک مادر واحد بودند که شغل رسمیش آشپزی بود. آنها را از مردانی متفاوت آبستن شده بود. هر کدام هم نام خانوادگی او را داشتند و نام آنها نیز از روی کتاب زندگی مقدسین بر حسب باز کردن صفحه کتاب انتخاب شده بود. نام یک پاپ. البته بجز نام امولئون دوازدهم که نام پاپی بود که وقتی او متولد شده بود هنوز پاپ بود. کسی که نامش فلورنتینو بود پدر بزرگ مادری همه آنها بود و از روی یک نسل پاپ گذشته بود تا خود را به پسر ترانزیت آریسا برساند. فلورنتینو تا ابد دفترچه ای را حفظ کرد که پدرش در آن اشعار عاشقانه خود را یادداشت کرده بود. بعضی از آن اشعار را به خاطر ترانزیت و آریسا سروده بود. در حاشیه صفحه ها هم قلب های تیر خورده نقاشی کرده بود. به دو چیز توجهش بسیار جلب شده بود. یکی دست خط پدرش که عیناً مثل دست خط خود او بود. گرچه او دست خطش را از کتاب خودآموز خط انتخاب کرده بود و بعد هم یافتن جمله‌ای که خیال می کرد مال خودش است و پدرش خیلی قبل از تولد او یاد داشتش کرده بود. تنها چیزی که از مرگ متاسفم خواهد کرد این است که مرگم از عشق نباشد. دو عکس پدرش را هم دیده بود. تنها عکس های به جا مانده از او. یکی را در اوج جوانی در شهر سانتافه انداخته بود. درست در سن خود او وقتی برای اولین بار آن عکس را دیده بود. پدرش پالتوی احتمالاً از پوست خرس به تن داشت و به پایه مجسمه ای تکیه داده بود که سرش قطع شده و فقط بدنش مانده بود. پسر بچه کوچولویی که کنارش ایستاده بود، امولئون دوازدهم بود که کلاه کوچک ناخدای کشتی به سر داشت. در عکس دیگر، پدرش همراه یک گروه مردان مسلح بود. خدا می‌داند در کدام یک از آن جنگ‌های بی‌شمار. تفنگ او از مال بقیه بلندتر بود و بوی باروت سبیل چخماقیش از عکس بیرون می‌زد. او نیز مثل برادرانش فراماسون و آزادی خواه بود و با این حال دلش می‌خواست که پسرش به مدرسه طلاب برود و کشیش بشود. فلورنتینو آریسا برخلاف عقیده همگانی و چه مشترک و شباهتی بین خود و پدرش نمی‌دید. ولی امولئون دوازدهم می‌گفت که حتی پیوس پنجم را هم به خاطر شاعرانه بودن مدارک رسمیش سرزنش کرده بودند. به هر حال او نه به عکس‌های پدرش شباهت داشت و نه به آنچه از او در خاطر داشت و نه حتی به تصویری که مادرش از او توصیف می‌کرد. تصویری که با حیله عشق تغییر شکل یافته بود. به تصویر توصیف شده امولئون دوازدهم از پدرش هم شباهتی نداشت. تصویری که عمویش می‌خواست با سنگدلی مهربانانش به او بقبولاند و چیزی را به خورد او بدهد که واقعیت نداشت. در هر حال فلورنتینو آریسا سالهای سال بعد متوجه آن شباهت شد. جلوی آینه سرش را شانه می‌کرد که متوجه شد و دریافت مرد وقتی متوجه پیر شدنش می‌شود که دریابد به پدرش شبیه شده است. در خانهشان در کوچه پنجره ها او را به خاطر نمی آورد. حدس می زد که پدرش در ابتدای عشق با ترانزیتو آریسا مدت زمانی در آنجا خوابیده، ولی پس از تولد او دیگر به سراغ او نرفته است. مدرک غسل تعمید فلورنتینو آریسا که برای سالیان سال شناسنامش محسوب می شد در کلیسای توریبیای مقدس صادر شده و در آن آمده بود که او فرزند نامشروع زنی است بدون شوهر به نام ترانزیتو آریسا که به نوبه خود نامشروع است. در آن مدرک نامی از پدر برده نشده بود. پدری که به هر حال در خفا تا آخرین روز عمر خود مخارج فرزندش را به عهده گرفته بود. این موقعیت اجتماعی در مدرسه طلاب را به روی فلورنتینو آریسا بست و در عین حال او را در دوره خطرناک جنگ‌های داخلی از رفتن به نظام وظیفه معاف کرد. چون او تنها فرزند مذکر مادری بی شوهر بود. هر جمعه بعد از مدرسه مقابل شرکت کشتیرانی روی رودخانه‌های کارائیب می‌نشست و بار دیگر کتابی را که با تصاویر حیوانات مصور شده بود می‌خواند. آنقدر آن را خوانده و مرور کرده بود که صفحات کتاب کهنه شده بودند. پدر خود را می‌دید که دارد وارد اداره می‌شود با همان فراک که ترانزیتو آریسا بعد برای او کوچکش کرد. چهره پدرش شبیه شمایل حضرتی بود که در نمازخانه کلیساها دیده بود. وقتی بعد از چندین ساعت از اداره خارج می‌شد، به دور و بر نگاه می‌کرد تا هیچ کس، حتی کالسکچی هم نبیندش. بعد پول مخارج یک هفته را در دست او می‌گذاشت. با هم کلمه‌ای رد و بدل نمی‌کردند، نه به خاطر اینکه پدرش چندان میلی از خود نشان نمی‌داد، بلکه چون خود او مثل سگ از پدرش می‌ترسید. یک روز که بیش از حد در انتظار او مانده بود، پدرش بعد از آنکه پول را در کف دستش گذاشت گفت: این را بگیر و دیگر به اینجا نیا. آخرین باری بود که او را دید. بعدها فهمید که عمویش لئون دوازدهم که 10 سال از برادر خود کوچکتر بود، پیوسته به ترانزیتو آریسا پول می‌داده و حتی بعد از آنکه پدرش پیوس پنجم بر اثر مداوای بد قلنج مرده بود، همچنان مخارج آنها را تأمین می‌کرده است. پدرش وصیت‌نامه‌ای از خود بر جای نگذاشته بود. نه فرصت یافته بود شفاهی چیزی بگوید و نه تکلیف تنها فرزند خود را مکتوب کرده بود. فرزندی که در کوچه ها بزرگ می شد. بدبختی فلورنتینو آریسا تا موقعی که در شرکت کشتیرانی رودخانه ای کارائیب سمت منشی را داشت و وظیفش نام نگاری بود، فکر کردن مدام به فرمینو داسا بود، چیزی که تمام نامه هایش را شاعرانه می کرد. هرگز یاد نگرفت بدون فکر کردن به او چیزی بنویسد. بعدها وقتی سمت‌های دیگری را به او واگذار کردند، قلبش آنقدر مملو از عشق می‌ماند که نمی‌دانست با آن چه کند. آن وقت آن را به رایگان به عشاق جوانی هدیه می‌کرد و در راسته میرزا بنویس‌ها برایشان نامه‌های عاشقانه می‌نوشت. بعد از پایان ساعات کار اداری به آنجا می‌رفت، کت فراکش را به آرامی از تن در می‌آورد و به پشت صندلی آویزان می‌کرد. رو آستینی به دست می کرد تا آستین پیراهنش کثیف نشود. دکمه های جلیقش را باز می کرد تا مغزش بهتر کار کند. گاه تا دیر وقت شب در آنجا می ماند و به مردم نومید با نامه های دیوانوار امید می بخشید. گاه زنی بیچاره که از دست پسرش آسی شده بود. گاه سرباز پیری که تقاضای خسارات جنگ و بازنشستگی می کرد. گاه کسی که اموالش را سرقت کرده بودند و دلش می‌خواست دولت به دادش برسد. ولی فلورنتینو با تمام سعی و کوشش خود نمی‌توانست این نامه‌ها را خوب بنویسد. فقط وقتی نامه‌هایش قانع کننده بودند که به عشق مربوط می‌شدند. از مشتری‌های جدید حتی سوال هم نمی‌کرد. تنها یک نگاه به سفیدی چشم آنها کافی بود تا خود را به جایشان بگذارد و آن وقت برای عشقهای سرکوب شده صفحه به صفحه نامه عاشقانه می نوشت. کافی بود که مثل همیشه فقط و فقط به فرمینو داسا فکر کند تا نامه ها عالی از آب درآیند. بعد از گذشت ماه اول مجبور شد تا نوبت بدهد، وگرنه تشویش و هجوم عشاق چون باتلاقی غرقش می کرد. یکی از قشنگترین خاطراتش در آن زمان خاطره دختری بود بسیار جوان، درست مثل یک دختر بچه، که از او تقاضا کرده بود برای نامه‌ای بسیار سوزناک و زیبا که دریافت کرده بود جوابی مناسب بنویسد. فلورنتینو آریسا نامه‌ای را که خودش بعد از ظهر روز قبل نوشته بود شناخت. با سبک دیگری نامه را نوشت و با در نظر گرفتن سن دختر بچه و احساسات او و حتی با دست خطی که انگار دست خط خود آن دخترک است. می توانست بنابر هر موقعیت و بنابر احساسات هر کس با دست خط جدیدی بنویسد. برای نوشتن آن نامه فرمینو داسا را در نظر مجسم کرد که اگر مثل آن دخترک عاشق بود چه جوابی می داد. دخترکی که دیوانه وار عاشق آن پسرک شده بود. دو روز بعد درست سر وقت مجبور شد جواب پسر را بنویسد که طبعا آن را مثل نامه اول او به نحوه عشق او، سبک او و دست خط او نوشت. و آن چنان بود که متوجه شد چگونه گرفتار نامه نگاری تبالودی با خودش شده است. هنوز یک ماه از آن نامه ها نگذشته بود که دو عاشق هر یک جداگانه برای سپاسگزاری به نزد او رفتند. به خاطر توصیه های او در نامه های عاشقانه پسرک و با جوابهای مثبت و صمیمانه دخترک قرار شده بود با هم ازدواج کنند. فقط وقتی اولین فرزندشان به دنیا آمد، در گفتگوی اتفاقی متوجه شدند که نامه های هر دو را همان یک میرزا بنویس نوشته است. بعد برای اولین بار هر دو با هم به راسته میرزا بنویس ها رفتند تا از او تقاضا کنند که در مراسم غسل تعمید پدر تعمیدی فرزندشان بشود. فلورنتینو آریسا چنان از نتیجه مثبت رؤیاهای خود سر شوق آمد که با وجود آنکه اصلا وقت نداشت، ولی به هر حال وقت آن را به دست آورد تا راهنمای عشاق را بنویسد. کتابی خیلی مفصلتر و شاعرانه تر از کتابی که با همین عنوان به قیمتی ناچیز در دست فروشی های کنار خیابان فروخته می شد و نیمی از شهر آن را از حفظ بود. تمام احتمالات خیالی ملاقات‌های خودش و فرمینو داسا را در آن نوشته بود. برای هر یک از آن موقعیت‌ها چندین و چند راه ذکر کرده بود. تمام راه‌های ممکن را در نظر مجسم کرده بود. حدود 1000 نامه فراهم کرده بود که می‌شد با آنها 3 جلد کتاب درست کرد. کتاب‌هایی به دقت راهنمای قوانین ازدواج اثر کواروبیاس. ولی هیچ ناشری حاضر نشد آن را چاپ کند. در نتیجه آن نوشته ها نیز همراه نوشته های دیگر در گوشه انباری افتادند. ترانزیتواریسا هم روکار راست به او گفته بود که به هیچ قیمتی حاضر نیست پسنداز عمرش را از کوزه های مدفون در زمین بیرون بکشد و خرج چاپ کتابی جنون آمیز کند. سالهای سال بعد وقتی فلورنتینو آریسا خودش وسعش می رسید تا آن را چاپ کند، به سختی موفق شد این واقعیت را بپذیرد که نامه های عاشقانه دیگر از مد افتادند.